استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را به میزبانی من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: آیت به رهبری عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان به مسکو رسیده. مسکو امروز میزبان نشست در مورد افغانستان است. در مورد نشست امروز مسکو با یک آقای امور سیاسی در ادامه گفتگو می کنیم. همچنان گزارش داریم در مورد نگرانی ها از افزایش عملات داعش در افغانستان.
داعش یک خطر جدی به تمام افغانستان است و حتی کشورهای همسایه و کشورهای دیگه اروپایی.
در مسائل بین المللی از نشر گزارش سازمان ملل در مورد گرمایش زمین جزئیات خواهیم داد و برنامه کاروان زهر در نیمه دوم نشر می شود.
وقتی که یک اولاد خانه می آید، باید مادری در قدر کنترول ازی باشد، حتی جیبای ازی رو باید ببینه، رفقا و دوستایش رو ببینه که امرای کی شیشتخیز داره.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با آرش امویون.
در نتیجه یک انفجار در منطقه ده مزنگ شهر کابل، دو تن از طالبان زخمی شدند. هیئت به سرپرستی معاون رئیس الوزرای طالبان به مسکو رسیده. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید که تحریم های اقتصادی بر طالبان باید ادامه یابد. مشروع خبرها. در نتیجه یک انفجار در منطقه ده مزنگ شهر کابل، دو تن از طالبان زخمی شدند. سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، به رادیو آزادی گفت این رویداد صبح امروز در مربوطات حوزه سوم امنیتی صورت گرفته است.
در ساحه ده مزنگ کابل از سمت باغوش بر مجاهدین بم دستی پرتاب شده. دو مجاهد زخمی شده و بررسی در مورد رویداد آغاز شده است.
تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. بعد از به قدرت رسیدن طالبان، حملات بر اعضای این گروه در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته. مسئولیت شماری از این حملات را گروه دولت اسلامی معروف به داعش به عهده گرفته. طالبان داعش را تهدید برای امنیت افغانستان و حکومتشان نمی دانند. هیئت به سرپرستی عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای طالبان، به مسکو رسیده. قرار است امروز نشست مسکو در مورد افغانستان با حضور نمایندگان 10 کشور به شمول همسایه‌های افغانستان برگزار شود. این نشست در حال دایر شده که حملات داعش در افغانستان افزایش یافته و روسیه نگران است که بی‌ثباتی در افغانستان به کشورهای آسیایی میانه نیز گسترش یابد. نشست‌های فرمت مسکو از سال 1917 میلادی به این سو دایر می‌شود، اما نخستین بار است که از افغانستان فقط طالبان به این نشست دعوت می‌شوند. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا میگوید تحریم‌های اقتصادی بر طالبان باید ادامه یابد. والی ادیمو، معاون وزارت خزانه داری آمریکا، هنگام ارائه گزارش این وزارت به مجلس سنای آن کشور گفت یافتن راه‌های ارائه کمک‌های بشری مشروع برای افغان‌ها نیز مهم است. ادیمو با اشاره به حدود 9.5 میلیارد دلار منجمد شده افغانستان در آمریکا گفت تحت هیچ شرایطی به طالبان اجازه داده نخواهد شد تا به پول افغان‌ها دسترسی حاصل کنند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد که دونالد بلوم، سفیر فعلی آمریکا در تونس، را به حیث سفیر آمریکا در پاکستان معرفی میکند. به گفته خبرگزاری رویترز، واشنگتن در حال از تعیین آقای بلوم خبر داده که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به مدیریت وضعیت در این کشور تلاش میکند. به اساس اعلامیه قصر سفید، دونالد بلوم در شماری از کشورهای عربی وظایف مختلف دیپلماتیک را انجام داده، در کابل به حیث مشاور سیاسی سفارت آمریکا نیز کار کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برای بحث در مورد کوریای شمالی یک اجلاس اضطراری را دایر می‌کند. این تصمیم بعد از آن گرفته شده که رسانه‌های دولتی کوریای شمالی در مورد آزمایش موفقانه یک راکت بالستیک از یک تحت‌البحری خبر دادند. این اجلاس اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد که توسط آمریکا و بریتانیا پیشنهاد شده، در عقب دروازه‌های بسته دایر خواهد شد. بر اساس تحریم‌های سازمان ملل متحد، کوریای شمالی حق ندارد که راکت‌های قاره‌پیما با توانایی حمل اسلحه را تولید کند. و خبر آخرین که مشعل المپیک وارد چین شد، جایی که پیکن پایتخت این کشور از بازی‌های المپیک زمستانی در سال آینده میزبانی خواهد کرد. مشعل المپیک زمستانی طی مراسم روز دوشنبه در شهر المپیا در یونان روشن شد و دیروز به سازمان دهندگان المپیک زمستانی پیکن تحویل داده شد. این مشعل قبل از آن که راهی مناطق مختلف چین شود، روی برج المپیک در پیکن به نمایش ارائه می‌شود. بازی‌های المپیک زمستانی در پیکن به تاریخ 4 فوریه سال 2022 میلادی آغاز خواهد شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر فرشتان نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تایر روشان در بخش تخنیک دی برنامه مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. هیئت طالبان به رهبری عبدالسلام حنفی به مسکو رسیده و مسکو امروز میزبان نشست در مورد افغانستان است. در این نشست نمایندگان 10 کشور منطقه و همسایه های افغانستان دعوت شدند. هیئت طالبان نخست با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار می کند و پس از آن در نشست مربوط به اوضاع افغانستان اشتراک خواهد کرد. طالبان روز گذشته به رادیو آزادی گفتند که هیئتش در این نشست با آمادگی کامل و با فیرست از خواستهای خود رفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشست مسکو در پیوند افغانستان تا دقایق دیگر آغاز خواهد شد. هیئت حکومت سرپرست طالبان حدود 10 صبح امروز به هدف شرکت در این نشست به مسکو رسید. رهبر این هیئت را عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان به عهده دارد و وی را در این سفر شهاب الدین دلاور، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و برخی افراد دیگر همراهی میکنند. این هیئت در نخست با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرده و پس از آن در نشست مسکو اشتراک خواهند کرد. ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت آنان با آمادگی کامل و یک پیام روشن در این نشست اشتراک میکنند. تقویت روابط روسیه با طالبان، بر رسم شناختن حکومت طالبان، پاسخ به نگرانی برخی کشورهای اشتراک کننده در این نشست و گسترش روابط تجاری از موضوعاتی که آقای مجاهد گفت روی آن بحث خواهد شد. اما روسیه میگوید که خواهان روابط خوب با طالبان است، اما این به این معنا نیست که آنان را به رسمیت بشناسد. این موضوع برای طالبان ناامید کننده خواهد بود که امیدوارند برگزاری این گونه نشست‌ها زمینه را برای به‌رسمی شناختن حکومتشان فراهم خواهد کرد. در نشست مسکو نمایندگان 11 کشور منطقه و همسایه افغانستان به شمول آمریکا دعوت شده بودند، اما آمریکا از شرکت در این نشست خودداری کرد. در این نشست نمایندگان چین، ایران، پاکستان، هند و برخی کشورهای دیگر اشتراک میکنند که دیروز هم بین خود نشستی برگزار کرده بودند. آنان در پیوند به تداوم کمک های بشر دوستانه به افغانستان گفتگو کرده بودند. آجندای اصلی نشست مسکو به میان آمدن یک اجماع واحد در پیوند به وضعیت افغانستان و وادار کردن طالبان به ایجاد یک حکومت همشمول و مهار وضعیت جاری از طریق راه‌های دیگر است. حملات اخیر داعش در افغانستان، روسیه و کشورهای همسایه افغانستان را نگران کرده و آنها هراس دارند که این وضعیت تهدیدی برای امنیتشان شود. اما طالبان با وجود این همه تعهد می‌سپارد که همه چیز در کنترلش است و جهان باید با به‌رسمی شناختن حکومتش موانعی را که جلوی تقویت روابط آنان و همکاری آنان با جامعه جهانی را می‌گیرد بردارد.
شنیدید که مسکو امروز نشست را در مورد افغانستان میزبانی می‌کند. طالبان گفتند که با پیام روشن و فیرست از خواست‌هایشان در این نشست اشتراک میکنند. برای تحلیل امین موضوع و امین اکنون محمد اساق حتمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی را در یک تماس تلفنی دارم و ازشان تشکری میکنم که با ما وصل شدن. حتمر صاحب سلام به شما. ما میخواستم بپرسم که پیام واضح طالبا در این نشست چی خود بود به نظر شما؟
تشکر. ببینیم در این نشست روسیه، چین، پاکستان و یک تعداد از کشورهای دیگه منطقه اشتراک دارن. اینا در مورد وضعیت سیاسی و نظامی افغانستان نگرانی دارن و مخصوصا روسیه که مبتکر همین نشست است ایطور آرزو داره که نشود که تغییراتی که در افغانستان به وجود آمده سبب بی‌ثباتی در منطقه شود. این یک تشویش و نگرانی روسیه است و دیگه کشورها است و قسمی که شما گفتین طالبان هم با یک آجندای واضح میخوان از این نشست چیزی بدن و چیزی بگیرن. نشست مسکو از طالبان میخواد که به او تعهداتی که اینا قبلا با جامعه جهانی و کشورهای منطقه داده بودن که او عبارت از یک تشکیل دولت همشمول است و مثل زی که دیگه تهدید از افغانستان به کشورهای منطقه صورت نگیره و بعضی از مسائل دیگه. اونا خواستای خود از طالبا به این شکل خواهد داشتن، ولی طالبا هم یکی که فعلا در یک مشکل اقتصادی استن، طالبا کوشش میکنن که روابط خود را با جهان و با کشورهای منطقه دوباره اعاده بکنن. مسائل اقتصادی است و در نهایت هم مسائل به رسمیت شناختن خود از این حکومت طالب است.
بله اتمر صاحب، شما از تهدیدات و از نگرانی های کشورها یاد کردین. نگرانی روسیه به خاطر تهدید داعش از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی یکی از موارد مهم خوانده میشه که امروز سرش بحث خواهد شد. طالبا در این راستا چی اقدامات را میتونن، چی پاسخ را میتونن به جهانیان بدهند؟
طالبا خیلی تعهد کردن که نه تنها اینا از گسترش داعش جلوگیری میکنن، بلکه هیچ گروه دهشت افغان دیگر هم اینا اجازه نخواهند دادن که از خاک افغانستان استفاده بکنن. ولی مشکل گپ ایست که امروز تروریسم یک تهدید قوی است. یعنی ما در این مشکل میبینم که اگر طالبا بتانن با این تعهد خود 100% عمل بکنن، چون شما در طی دو سه هفته گذشته با وجود که اینا همین تعهد داشتن، حملات داعش و بعضی از گروه های دهشت افغان دیگر در ولایات مختلف افغانستان دیدیم که اونا واقعا تهدید است. به گمان من که فعلا اینا همین تعهد دارن و شاید هم که در آینده ها کشورهای که اینا همین تهدید محسوس میکنن راهکارهای دیگه را اینا پیش بگیرن و این باز برای حکومت طالبا مفکر میکنم و برای مجموع برای افغانستان یعنی یک آینده خوب نخواهد داشت.
اتمر صاحب، بس مشروعیت یا به رسمیت شناختن طالبا را اگر مطرح کنیم، نشست مسکو برای به رسمیت شناختن طالبا چقدر کمک میکنه در حالی که امریکا در این نشست نماینده خود نفرستاده و در این نشست همچنان نماینده از هند خواهد حضور بیابه، کشوری که بارها نگرانیش را از نزدیکی طالبا و پاکستان ابراز کرده؟
یقینا این کشورها نگرانی خود دارند و با فکر میکنم امریکا چون خلیل زاد از پست خود استعفا داد و توماس وست کسی که به عوض آقای خلیلزاد مامور از این وظیفه است، یه روز به اصطلاح دانسته که سابقه اینمی گفتگوها را به صورت درست دقیق یک آگاهی کامل داشته باشه، گرچه را در اول گفتن که در مذاکرات اشتراک میکنن و از این پشتیباری بکنن، ولی گفته میشه که او آمادگی لازم آقای وست نداشت و از این خاطر است که اینا به این مذاکرات اشتراک نکردن. و کشورهای دیگه که یقینا اینا من فکر میکنم که این نگرانی را دارن که نشوه که تهدید از افغانستان متوجه از اونا باشه. این در مجموع نگرانی تمام کشورهای منطقه است.
بسیار زیاد تشکر. محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی را با خود داشتیم که در رابطه به نشست امروز مسکو با ما صحبت کردند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد. اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
خدمات مالی منیگرام در افغانستان دوباره فعال شد. سرای شهزاده کابل با نشر این خبر در صفحه فیسبوکش نوشته است که خدمات منیگرام که هدف آن اجرای حوالجات خارجی به افغانستان می باشد دوباره فعال شد. و گفته سرای شهزاده کابل این خدمات در یونایتد بانک اجرا می شود. بعد از حاکمیت طالبان بر افغانستان سیستم بانکی در این کشور با چالش های جدی روبرو است که یکی از آنها غیر فعال شدن خدمات مالی منیگرام در افغانستان بود. مقامات حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. طالبان میگویند بحران اقتصادی موجود در افغانستان از حکومت گذشته برایشان میراث مانده است. بلال کریمی عضو مطبوعاتی طالبان در واکنش به گفته های اخیر صندوق بین المللی پول یا IMF مبنی بر این که مشکلات اقتصادی در افزایش پناهندگان افغان کمک خواهد کرد بر رادیو آزادی میگوید بحران اقتصادی موجود در افغانستان از حکومت گذشته برای آنها میراث مانده است و افزود که سازمان‌های بشری به جای نشر اعلامیه‌ها در مورد وضعیت بد اقتصادی افغانستان باید عملاً دست به کار شوند و مردم را کمک کنند تا از این بحران نجات یابند.
همو سازمان‌های بشری و امدادرسانی بر جای از اینکه اعلامیه‌های وضعیت وخیم شدن را می‌دهند باید عملاً دست به کار شوند، دست افغان‌ها را بگیرند. در این مقطع حاد که بعد از 20 سال جنگ یک امنیت برقرار شده و مردم تنها به کمک‌های امدادرسانی و اقتصادی نیاز دارند، از این فرصت استفاده کنند و افغانها را کمک کنند تا تمام نگرانی‌ها در ریاست که وجود دارد رفع شود. تشکر، سلامت باشید.
آقای کریمی همچنان گفت که حکومت طالبان تلاش دارند تا از طریق گفتگوها با کشورهای منطقه و جهان به یک راه حل مناسب برای مشکلات اقتصادی در افغانستان دست یابند. پیش از این صندوق بین المللی پول یا IMF اعلام کرده بود که بحران اقتصادی در افغانستان باعث مهاجرت و افزایش پناهندگی افغانها خواهد شد. به گفته این نهاد هجوم زیاد پناهندگان می تواند باری را برای منابع عمومی در کشورهای میزبان پناهجویان وارد کند، فشارهای بازار کار را افزایش داده و منجر به تنش‌های اجتماعی شود. و حال هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 90 افغانی، یک یورو 130 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیس 121 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 23 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپی هندی 1100 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 497 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر در مورد نگرانی ها از افزایش حملات داعش در افغانستان جزئیات خواهیم داد. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که سازمان ملل متحد در مورد گرمایش زمین یک گزارش تحقیقی را نشر کرده. این گزارش نشان میدهد که اگر مصرف جهانی نفت، گاز و زغال سنگ کاهش نیابد، حرارت زمین در 20 سال آینده بیش از 1.5 درجه سانتیگراد بالا خواهد رفت که تهدید جدی برای زندگی انسان هاست. همکارم در استودیو است و جزئیات بیشتر داره.
یک تحقیق جدیدی که به حمایت سازمان ملل متحد صورت گرفته نشان می‌دهد که در 10 سال آینده باید مصرف نفت، گاز و زغال سنگ در سطح جهانی به میزان قابل توجه کاهش یابد تا از گرم شدن کره زمین جلوگیری شود. بر اساس این تحقیق اگر درجه حرارت زمین به همین میزان باقی بماند، منجر به گرم شدن کره زمین در خطرناک‌ترین حالت می‌شود که تهدید جدی به زندگی بشر است. برنامه حفاظت از محیط زیست سازمان ملل متحد یا UNEP در ماه اکتبر امسال طی یک گزارش تحقیقی اعلام کرد که کشورهای جهان باید تلاش کنند که میزان مصرف نفت، گاز و زغال سنگ را به پایین بیاورد تا تهدیدی که متوجه زمین است کاهش یابد. فقط در روز پیش در گالسکاو اسکاتلند نشست موسوم به COP26 برگزار شد که هدف اصلی آن کنترل افزایش درجه حرارت بر اساس توافقنامه پاریس بود. نتایج این نشست نشان می‌دهد که مصرف زغال سنگ در 20 سال آینده کاهش می‌یابد، اما برعکس مصرف گاز افزایش پیدا می‌کند. در ماه آگوست سازمان ملل متحد هشدار داد که اگر در راستای کنترل گازهای گلخانه‌ای اقدامات جدی روی دست گرفته نشود، درجه حرارت زمین تا 20 سال آینده به 1.5 درجه سانتیگراد افزایش پیدا می‌کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
همان طور که پیشتر هم گفتم، تهدید احتمالی گروه داعش از افغانستان بر کشورهای آسیای مرکزی یکی از موارد بحث نشست امروز مسکو خواهد بود. پس از سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان، بسیاری از شهروندان افغانستان امیدوار بودند که امنیت در کشور برقرار شود. طالبان هم در 31 آگوست خروج آخرین سرباز آمریکایی را جشن گرفتند و گفتند که به جنگ طولانی افغانستان پایان دادند. اما اخیراً افزایش حملات شاخه ولایت خراسان وابسته به گروه تنرا و دولت اسلامی یا داعش آغاز یک جنگ دیگر را در افغانستان نشان می‌دهد، موضوعی که نگرانی بسیار از شهروندان افغانستان را برانگیخته. در آخرین مورد این گروه مسئولیت یک حمله در مسجد در قندار را پذیرفت که در آن نزدیک به 50 نفر کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به دنبال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طالبان گفتند که جنگ طولانی در این کشور به پایان رسیده. اما با افزایش حملات شاخه ولایت خراسان وابسته به گروه تندروی دولت اسلامی در نقاط مختلف افغانستان، آیا جنگ جدیدی آغاز شده؟ پس از سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان در 15 ماه آگوست، شاخه ولایت خراسان وابسته به گروه داعش مسئولیت چندین حمله خونین، در آخرین مورد هم حمله بر یک مسجد شیعیان در قندهار را پذیرفت. در حمله 15 اکتبر نزدیک به 50 نفر کشته و حدود 70 نفر دیگر زخمی شدند. شوکت علی از باشنده های قندهار است. او به رادیو آزادی گفت که فرزندش در این رویداد زخمی شده.
وقتی که آمدم بچه مابین دلیز اینجی از گردن از خون میتو خون میزدیم. از اگر رقم برانکار اوی میره بالا کبی مابین اتاق عمل جرعی اونجی. حالی یک ساعت کنیم ساعت میشه کیر بیرو کرده. شکمیشه جگرشم پاره شده و دو تا پاشیه او گلونی زیم پاره شده تکش فرده خورده.
اکنون شوکت علی از حکومت طالبان می خواهد که امنیت را برقرار کنند و نگذارند که مردم عادی قربانی شوند. این دومین حمله مرگبار از زمان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بود. در 8 اکتبر در ولایت کندوز هم در حمله مشابه بر یک مسجد شیعیان در جریان ادای نماز جمعه ده ها نفر کشته و زخمی شدند که مسئولیتش را داعش پذیرفت. حکومت طالبان قبلا سعی کرده که تهدید داعش را کم اهمیت جلوه دهد و گفته که برای سرکوب این گروه اقدام اقدامات اتخاذ شده، اما افزایش حملات گروه وابسته به داعش بسیاری از افغانها را نسبت به آینده این کشور نگران کرده است. بریالی بهادور باشنده شهر چاریکار ولایت پروان به رادیو آزادی گفت:
داعش یک خطر جدی به تمام افغانستان است و حتی کشورهای همسایه و کشورهای دیگه اروپایی، به خاطر که داعش در حال سربازگیری در افغانستان است و نفوذ بیشتر نسبت به گذشته داشته و خطر جدی زیاد است به افغانستان، به خاطر که اوضاع در فعلا قطعا گفته نمیتونیم که امنیت است، اما برای سربازگیری یک موقع خوب است به خاطر داعش.
شمیلا مشعل بیگی باشنده ولسوالی حصه اول ولایت کاپیسا است. شمیلا میگوید که حضور داعش و ادامه جنگ در افغانستان در کنار افزایش خشونت ها مشکلات شغلی و اقتصادی را هم به بار می آورد
و حتی نگران زنده موندن خود هر شخص، هر افغان است برای فعلا، و وضعیت هم بدتر از چیزی است که تصور میشه. هر کس نه کار نه شغل و نه ادامه تعلیم تحصیل، بخصوص زنا، و نگرانی مردم افغانستان نسبت به حضور هر گروه تروریستی در افغانستان بیشتر است.
حملات داعش علیه طالبان و غیر نظامیان افغان در دو ماه گذشته بیشترین قربانی را از مردم عادی گرفته. اخیراً یک فعال مدنی در ننگرهار در شرق افغانستان کشته شد که شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیتش را گرفت. ننگرهار که در امتداد مرز طولانی با پاکستان واقع شده، اخیراً مرکز درگیری میان طالبان و جنگجویان وابسته به داعش بوده است. یکی از باشنده های ننگرهار که به دلیل تهدیدات امنیتی نخواست نام و حتی صدایش در گزارش پخش شود، به رادیو آزادی گفته است که حملات داعش در آن ولایت پس از به قدرت رسیدن طالبان افزایش یافته. او اضافه کرده که بر اثر این حملات روزانه 2 تا 3 نفر در این ولایت کشته می شوند. شاخه ولایت خراسان داعش در اوایل سال 2015 در ننگرهار ظهور کرد و فعالیت‌هایش به سرعت در ولایت‌های کنر و جوزجان هم گسترش یافت. این گروه در سال 2016 در عملیات نظامیان آمریکا و افغان تضعیف شد، اما حالا دوباره فعال شده و به تهدید جدی برای امنیت افغانستان مبدل شده. کارشناسان میگویند که با نبود حضور نیروهای خارجی در افغانستان و آزادی صدها زندانی داعش از زندانها در این کشور، این گروه تندرو اسلامگرا دوباره تقویت شده است. اندرو مایلز، محقق گروه های تندرو در پانتون جورج واشنگتن، با گندهارا صفحه زبان انگلیسی رادیو آزادی گفته است که اگر از حملات گروه وابسته به داعش در افغانستان جلوگیری نشود، در ماهای آینده مرگ، ویرانی و آوارگی ده ها هزار افغان را در پی خواهد داشت. به باور ماینز، اعضای وابسته به گروه داعش که در تابستان امسال به صورت ناخواسته هنگام ورود طالبان در کابل از زندانها آزاد شدند، ممکن است که مسئول حملات اخیر در افغانستان باشند. به گفته کارشناسان، شاخه ولایت خراسان گروه داعش در تلاش ایجاد اختلافات فرقه‌ای در افغانستان است تا حکومت طالبان را به چالش مواجه کند. جیکوبزین، یکی از اعضای ارشد بنیاد جیمز تاون در واشنگتن، میگوید که در صورت بی‌ثباتی افغانستان مشروعیت طالبان زیر سوال می‌رود که از دید او با تضعیف حکومت طالبان زمینه برای فعالیت داعش فراهم می‌شود. کارشناسان معتقدند که طالبان در افغانستان برای تبدیل شدن از یک گروه شورشی به یک حکومت با آزمون دشوار روبرو هستند. تاکنون هیچ کشور جهان طالبان را به رسمیت نشناخته است. از سوی دیگر طالبان با خطر سقوط اقتصاد و نیز بحران ویرانگری بشری روبرو هستند. در بعد امنیتی جنگجویان داعش برای حکومت طالبان به گفته خودشان یک دردسر است. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در افغانستان، در گفتگوی با خبرگزاری آناتولی ترکیه به حملات اخیر داعش در افغانستان اشاره کرده و گفته این گروه فاقد قدرت نظامی است، اما تلاش می شود که دولت فعلی برایش ضعیف نشان داده شود.
در افغانستان کدام مرکزی نداره. البته تبلیغات برش میشه که حکومت فعلی افغانستان کمزور معرفی شد، سر حکومت فشارها زیاد میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره.
به نظر میرسد که همین اکنون هم داعش در برخی از ولایت‌های افغانستان میخواهد که حضورش را تحکیم بخشد. در 16 اکتبر یک منبع در ولایت جوزجان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفته بود که افرادی وابسته به داعش بیرق سیاهشان را بر بالاحصار شهر آقچه و قرارگاه منصوب به آق محمد قماندان برافراشته بودند، اما طالبان بیرق داعش را پایین کردند. در مجموع داعش تهدید تهدیدی برای مردم عادی است که در حال حاضر هم به مشکلات امنیتی، گرسنگی و آوارگی سر دچار اند. طالبان پیش از این گفتند که داعش را در افغانستان نابود می کنند. اما حالا مشخص نیست که طالبان تا چه حد توانایی سرکوب این گروه تندروی اسلامگرا و برقراری امنیت سرتاسری در افغانستان را دارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه‌های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. رسیدیم به نیمه دوم برنامه و نیمه ساعت 1:30